قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. روز هفتم ماه صفر و از طرفی مصادف است با شهادت سبط اکبر امام مجتبی، امام حسن علیه السلام بنابر بعضی از نقلها و از طرفی هم مصادف است با ولادت با سعادت امام هفتم آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. امیدواریم به آبروی این دو بزرگوار خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو کرامت کند و ما رو در مسیر رضای خودش قرار بده انشاءالله و حوائج من رو برآورده به خیر بفرمایند. موضوع بحث امروزمون اسم هفتم از بند بیستم دعای جوشن کبیره که عنوانش هست یا موفی العهد. من دو تا نکته رو لازم میدونم حتما روشن بشه برای همه ما. نکته اول اینکه بهترین راه برای ارتباط با خداوند متعال این است که ما از طریق دعا و نیایش وارد بشیم. این همه دعایی که در طول تاریخ کل اسلام تا کنون مطرح شده و بسیاری از آن دعاها را خداوند در قرآن مطرح کرده است، یه راه مطمئن نیست برای اینکه مردم بتونن نیازها و خواسته های خودشونو با خدا مطرح بکنن. دوم اینکه در بین دعاهایی که ما بیشتر در ارتباط با اونها هستیم هیچ کدامش در معرفی خداوند متعال غنی تر از دعای جوشن کبیر نیست. در دعای جوشن کبیر 1001 اسم از نامهای خدا آمده است. ولذا هر چه میتونید سعی کنید در هنگامی که گرفتاری دارید و هنگامی که از خطراتی که ممکنه شما رو تهدید کنه وحشت دارید، با توجه به اینکه این دعا در حقیقت یک زره تمام عیار در برابر همه بلاها و خطراتی است که پیغمبر را تهدید می‌کرد و خدا برای پیغمبر به عنوان محافظ فرستاد، از این دعا حتما استفاده کنید. شاید بتونیم بگیم که یقیناً با توجه به این که در این جوشن از 1001 اسم حتما یکی از آنها اسم اعظم خداست و چون معلوم نیست، به ما نگفتن دقیقاً کدام یک از این اسم هاست، اگر کسی حاجتی داشته باشه، گرفتاری براش پیش بیاد یا با مشکلی روبرو بشود، این دعا رو بخونه احتمال برطرف شدن مشکل در بعضی موارد من میخوام بگم بالای 100% است. یعنی با اطمینان کامل سعی کنید این دعا رو بخونید. نمیخوام بگم کارهای دیگر مفید نیست. زیارت عاشورا اگر نذر بشه 40 بار خونده شود مسلماً انسان به حاجتش میرسه. نذر بکنه که حدیث کسا بخونه، نذر بکنه که مثلا سوره مبارکه انعام رو بخواند، سوره مؤمنون رو بخونه. این برنامه هایی که عموم مردم دارن، سفره حضرت امام حسن مجتبا بیاندازه، سفره حضرت ابوالفضل پهن کنند، چه بسا سفره حضرت رقیه بیاندازه، اینا همش برای ما محترم و عزیزه. به نظر ما هر کاری که یک ارتباط معنوی بین انسان با اهل بیت و مخصوصا بین انسان و خدا برقرار کنه برای ما مقدسه و جا داره که ازش تقدیر بشه. ولیکن در دعای جوشن ما هر چه که داریم فقط نام خداست و این 1001 اسم خدا هر کدامش یه دریاییست. واقعا من با توجه به توفیق مختصری که خدا نصیبم کرده و در طول این مدت تقریبا حدود 40 روزی که تا کنون از محرم گذشته، سعی کردم درباره نامهای خدا در این دعای ارزشمند تو هر جلسه یکی دو تا 10 تا از این نامها رو ما مطرح کنیم و دربارش صحبت کنیم. باور کنید یه دریای بی انتهایی رو من دیدم که بهتاوره. همه چیز در این دعا هست. حالا یه نمونه شد دیروز با هم مرور کردیم، اگر یادمون باشه، با عنوان یا صادق الوعد، که معلوم میشد اگر خدا وعده ای به کسی داده مطمئنن وعده های خدا صداقت درش هست و خدا به وعده هاش عمل میکنه. آیاتشو خوندیم. حالا در یکی دیگه از این نامهایی که در بند عرض کنم 20 از این دعا هست، 7 نام میفرماید یا موفی العهد. کلمه موفی اسم فاعله، یعنی ای وفا کننده. عهد به معنای پیمانه، به معنای قراردادی است که بین افراد بسته میشه. ببینید طبیعی است که بسیاری از امور ما مردم بر اثر ایجاد یک قراردادی که بین مردم به وجود میاد انجام میگیره. فرض کنید میخواد خانه ای رو خریداری کنه، بعد از آنی که حالا رفت خانه رو دید، شرایط خانه رو پسندید و موقعیت براش قابل قبول شد، با هم صحبتی میکنند و میگن بشینیم یه قرارداد بنویسیم. خب تو این قرارداد معین میکنن که خریدار کیه، فروشنده کیه، چیزی که بناس خرید و فروش بشود چیست، خانه است، سندش، موقعیتش، همه اینا رو یادداشت میکنن. بعد میان میگن شرایطش اینه، آب داره مثلا، برق داره، گاز داره، تلفن دارد. بعد میان حتی یه مقداری دقیق ترش میکنن که خانه مثلا رویت شد، یه تسلم شرایط، آقای فروشنده بنا شد خانه رو فلان موقع تحویل بده و آقای خریدار بنا شد مبلغ فلان مقدار پول رو نقد بده، یه مقدارش رو چک داده، یه مقداری هم روزی که بناس محضر برن. همه اینا تو قرارداد میاد. دو نفر میان قرارداد می نویسن و امضا می کنن. در جامعه غیر اسلامی اگر مسئله پیش بیاد ما تعهدی نمیبینیم، بنا نیست که زیاد حساس بشیم. اما دو تا مسلمان، دو تا مؤمن و معتقد وقتی با هم قراردادی رو امضا کردن، به قول ما باید مردانه پای قراردادشون بایستن، ولو اینکه هر گونه مسئله پیش بیاد. حالا اگر تو قرارداد ضمن عقد شرطی رو هم گذاشتن که مثلا ظرف مدت 10 روز 15 روز هر کدام پشیمان شدن، قابلیت این باشه که اینا رو برگردونن، اون پولش رو بگیره، این خانه رو تحویل بگیرد و خسارتی هم در کار نیاد. اما اضافه بر او اگر شد، هر کسی که اقدام به فسخ قرارداد کرده شرعاً و عقلاً باید خسارت طرف مقابل رو بده. همه اینا رو می‌نویسیم. بنگاه معاملاتی میاد اقدام میکند یا خودمون میشینیم قرارداد مینویسیم. اما چند درصد این قراردادها رو ما شنیدیم و یا چه بسا با چشم خودمون دیدیم که متاسفانه طرف بعد از اینکه گذشت و پولی هم گرفته و رد و بدل شده، میاد که یه نخه، یا 2 میلیون دیگه بده، 10 میلیون دیگه بده، یا خونه رو نمیدم، خالی نمی کنم. دعوا، داد، فریاد، کار کشیده میشه به گله و شکایت و رفت و آمد و چه مسائلی دنبالش به وجود میاد. آیا واقعا درسته که بین دو نفر مسلمان معتقد یه همچی وضعیتی پیش بیاد؟ به قول ما آیا دبه کردن حلاله؟ جایزه که ما خونه که فروختیم بگیم آقا نمیدیم تا اینکه 5 میلیون 10 میلیون دیگه ندی؟ حتی اگر 1000 تومانی اضافه بخواد بگیرد، این خلاف قرارداد عمل کرده. مگر اینکه در هنگام عقد و نوشتن قرارداد مسائلی رو ذکر بکنن باید رعایت بشه. شرط ضمن عقد چیه؟ باید انجام بشه. یه مقدار حساس تر از این قضیه مسئله ازدواج بین دو نفر است. یه مرد و زن با هم صحبت می کنند و بنا میشه با هم ازدواج کنند، یه قرارداد شرعی با هم دارن امضا می کنند. اگر بنا شد خطبه عقدی خوانده شد که امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده، بعد از ماه صفر دو مرتبه خانه ها پر از جنجال و رفت آمد انشاءالله و حرکت و فعالیت و یالا میخواییم دستاسیم برای کنیم برای جوانان، برای خودمون نوادیه، از خودمون گذشت، همون که گذشته برمون بازم جای شکرش باقیه. خدا با آبروی امام حسین و به عظمت امام مجتبی وسیلشو برای همه جوانها فراهم کنه، به خیر و خوشی و سلامتی و آبرومندی و خوشبختشون کنه. خب دست آسین بالا میکنن، 4 تا بزرگتر بیایم بشینیم، دخترمونو میخوایم شوهر بدیم، پسرمونو میخوایم زن بدیم، میشینن صحبت میکنن، قرارداد میکنن، عقد میخونن، امضا میکنن. خب آیا شرعاً جایزه که بعد از آنی که عقد خونده شد ما شروع کنیم به اذیت همدیگه؟ مهریه که گرفتیم کم بود، زیاد بود، نمیدونم چرا اینجور گفتی، چرا اونجور گفتی. قرارداد نوشتن میبینید دعوا و درگیری، کار کشیده میشه خدای نخواسته به شکایت و دادگاه و دادسرا و یالا یه جفت کفش فولادی باید هر کدام بپوشند و روزی 1001 پله را هی برن بالا بیان پایین. این میگه تو اشکال داری، اون میگه تو اشکال داری. در یه جامعه دینی واقعا زشت است که ما با تمام معیارهایی که خدا برامون قرار داده قراردادی رو امضا کردیم خلافش بخوایم عمل کنیم، به هم بزنیم این قرارداد رو. یه یا علی گفتیم به قول معروف و عشق آغاز شد، دست دادید برید تا آخر خط تو زندگی. ما داریم میبینیم با چشم خودمون روزانه صدها خانواده‌ای که درگیر این مسائل میشن، با هم مشکل پیدا میکنن سر این که یکی از دو طرف یا هر دو طرف به تعهدی که با هم دارن وفادار نمیمونن. این با شرع جور در نمیاد. خدا میفرماید یا موفی العهد، یعنی اسم خدا وفا کننده به قرار داده. همه ما مردم در یه روزی به نام الست معروف شده، این روز به نام روز الست. علتش هم اینه که خدا در قرآن وقتی میخواد نقلش کنه میگه که خدا از تمام ذریه آدم سوال کرد الستو بربکم، قالوا بلا، آیا من خدای شما نیستم؟ همه گفتن چرا. از این جهت بهش میگن روز الست. در اون موقع یک قراردادی رو تمام انسانهایی که از زمان حضرت آدم تا زمانی که روز قیامت برپا بشه خدا از مردم این پیمان رو گرفت و جاهای مختلف هم مطرح کرده این پیمان را. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا من با شما قرارداد نکردم که نباید شیطان رو پرستش کنید؟ چرا؟ پس چرا به قراردادتون عمل نمی کنید و زدید زیر پر قرارداد و رفتید دنبال غیر من؟ مگر شما با من امر نکردم و به شما قرارداد ندادیم امضا کردید که یعبدوننی ولا تشرکو شیئا، تشرکو بی شیئا، مرا بپرستید شرک نیارید، شما هم قبول کردید. اینجا یه توضیحی رو من باید بدم. بعضی ها میگن خب آخه ما که اون موقع یادمون نیست که. بله خیلی وقتا خیلی چیزا آدم یادش میره، اگه یه جایی بره سور بخوره بعد میگن که یادت اون روز اومدی یه سور حسابی بهت دادیم، میگه والا هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. حالا اگه میخواد یادم بیاد یه بار دیگه چیکار کنی؟ سور بدی تا یادم بیاد که کجا بود، چجوری بود. شکم معمولا فراموشی میاد، یه جوری میخواد هی ارتباط برقرار کنه. روزی که خدا آدم رو خلق کرد یه چیزی به نام ژن به تعبیر گذشتگان و قدیمی ها، دی ان ای به قول امروزی ها، و ریشه و اصل و نطفه واقعی به قول قدیمی ها، ذره های وجودی هر آدمی رو خدا قرار داد تو صلب حضرت آدم. یعنی هر کدام از انسانها به اندازه یک سر سوزن یا کمتر، تصور کنید شما، ذره وجودی دارن که امروز یا میگن مثل یه دانه گندمی میماند که این ذره وجودی یا همون دی ام ای که درش وجود داره تمام ویژگی های یک دانه کامل گندم رو داره. خیلی مهمه. انسان هم همینطورن. هر انسانی به اندازه یه سر سوزن خدا از وجودش قرار داده، اصطلاحاً بهش میگن دی ان ای، که تمام ارزش‌های یک انسان کامل تو این یک ذره خلاصه شده. خدا اینا همه رو قرار داد در صلب حضرت آدم، بعد به اونها قدرت تکلم و قدرت تفکر و تعقل داد، قدرتی بهشون داد که بتونن بفهمن، درک بکنن، حرف بزنن و نظر بدن. از اونها سوال کرد الستو برب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ من نبودم که شما رو پرورشتون دادم؟ تمام این ذرات به جنب و جوش در آمدن. اونهایشون که در اون موقعیت به خدا پاسخ بله دادن و گفتن بلا، اینا کسانی هستند که وقتی به دنیا آمدن ایمان به خدا را قبول کردن. واقعا از دید و علم ما و زمانی که ما میایم بررسی میکنیم مسئله را از نظر علمی کاملا امکان پذیره. همه اینهایی که پذیرفتن حالا که یواش یواش از صلب دارن خارج میشن به ترتیب و به دنیا میان، همونایی هستند که کاملا خدا را قبول کرده اند. بعضیشون از همون اول گفتن نه، اینا کسانی هستند که نطفه هاشون خلل درشه، اینا کسانی هستند که به طور خیلی مرتب و روشن نطفه هاشون از زناست، فساد درش هست، اولاد هیزند، اولاد لقمه حرامند، به شکلهای مختلف زیر بار نرفتن و قبول نکردن. تو دنیا هم که آمدن ببینید با خدا مخالفت میکنن. وقتی میفرماید یا بنی آدم، یعنی چه؟ یعنی همه شما مردم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، یعنی همه تون اینطور قرار دادید و گفتید. چطور میشه که یه عده‌ای با این که پذیرفتن بعد زیر بار نمیرن و رد میکنن؟ میگیم خب در همین دنیا معلومه دیگه، وقتی که پسر و دختر همدیگه رو میبینن اون چنان شیفته ی هم میشن که میاد تو خونه میگه یا فقط فلانی یا خودم میرم حلق‌آویز میکنم. هرچی میگن بابا بذار بریم یه خود تحقیق کنیم، چه بسا یه وقت با خانوادگی ما جور در نمیان، از نظر اخلاقی، ایمانی، برنامه های زندگیش میگه همین ولاقه، یا برید برام همینو بسونید یا خودم میکشم، تهدیدم میکنه. هرچه به این دختره میگن که حالا از کجا معلوم، بالاخره این همه آدم هست، مرد هست، بذار یکی دیگه بیاد شاید بهتر از این باشه، میگه همین ولا، بله دیگه ازدواج نمیکنم. یا الله هیچ، هرچی بهشون میگی فایده ندارد. اون چنان خلاصه حواسشون جمع همدیگه است و اسیر همان که حد و حساب ندارن. در تعبیر آمده که حب و شیء یعنی و یسم، وقتی آدم چیزی رو دوست میداره دیگه هم کورش میکنه هم کرش میکنه، دیگه حرف نمیشنوه، هرچی اطرافی ها میگن ببینی فایده نداره. میگه مرغ چه؟ همون یه پایی که ما میگیم داره، همینی که من میگم. یه فردی را من ملاقات کردم باش توی زندان اصفهان، خدا میدونه تا الان هنوز که هنوز من وحشت دارم و موندم تو کار این بشر. یه پسری شاید حدود 22 سالش هم بیشتر نیست، ایشون الان زندان اصفهان هست، مهریه‌ای که برای زنش قرار داده یک ذره چیز مهمی نیست، 124,000 سکه بهار آزادی قرار داده. تصورشو شما بکنید. بهش میگم که آقا این عقل یعنی تو داری چه فکری کردی؟ 124,000 سکه، اصلا تو میدونی بشماری ببینی چند تا هست؟ تو ده تا انگشت دادن وقتی میخوایی بشموری میگی 1, 12, 9, 8, 5, 6, 4, 3, 2، دوباره میری سراغ 9. چی تو که نمیتونی 1 تا 10 رو پشت سر هم بشموری و داشتی همچون مهریه قرار دادی؟ میگه دیگه من فکر نمیکردم، گفتم کی داد کی گرفت. آیا میدونید شرعن این حرف چقدر حرف بد و خلافیه؟ کی داد و کی گرفت که معنا ندارن. اگر کسی مهریه‌ای برای کسی قرار داد، شرعاً تا قبل از آنی که ازدواج کند اگر خواست طلاق بده، نصف از مهریه رو بدهکار میشه، هرچه که باشد. و اگر ازدواج کردند ولو یک روز بعد از ازدواجشون باشه، تمام این مهریه رو پسر بدهکار میشه. بله؟ خب اون وقتی که گیجن و حواسشون پرته، هرچی بهشون میگیم میگن عقلمون به کار خودمون میرسه. نمیگن شما چی میگید اینقدر دخالت تو کار زندگی ما میکنید؟ از همین حالا نخواهید به خلاصه بین ما فضولی کنید و دخالت کنید و آها بالا سربازی در بیارید، ما میخواییم زندگی کنیم، عقلمونم به کار خودمون میرسه. بفرمایید. این عقلشونه، میرن میشینن با هم صحبت میکنن، یه قرارداد می نویسن، دیگه نه بابا مطرحه و نه مادر، فردا که به مشکل رسیدن التماس می کنن بابا تو رو به خدا قسم بیا به دادمون برس، یه رای برامون پیدا کن، ما با هم مشکل پیدا کردیم. آقا چه کارشون کرد؟ آیا باید گوش به حرفشون داد؟ آیا میدان باید ما بدیم؟ چرا اون وقتی که بشر میفهمه که در معرض خطره گوش نمیده؟ قرارداد بستید. اگر این قرارداد شرعاً امضا شده است، هیچ کدام از دو طرف حق نداره این قرارداد رو به هم بزنه، باید قبول کنیم. حالا ببینیم که خدا در این زمینه چی میفرماید. من چند تا دونه از آیات رو بخونم، شما رو نکته هایی که توی این آیات دقت کنید. در سوره بقره آیه 27 میفرماید الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ایوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. میخواید بگم کیا در زندگیشون از همه بیشتر ضرر میکنن؟ اونهایی که قراردادی که با خدا بستند رو میشکنن، یعنی قبون عهد الله، قرارداد کردن با خدا میشکنن. من بعد میثاقه، وثیقه با سه سه نقطه یعنی گرو گذاشتن، میگه رفتم از بانک وام گرفتم، خونه ما وثیقه گذاشتم، این وثیقه معناش همینه، با خدا قرارداد کردن وثیقه گذاشتن اما شکستن عهدشون را. و یقطعون ما امر الله به ایوصل، خدا فرموده بود صله رحم به جا بیاری، اینا قطع رحم کردن. با خویشاوندتون رفت آمد داشته باشی، میبینیم که عمدن چکا میکنه؟ قطع رابطه با خویشاوند میکنه. اینجا باز یه نکته رو من لازم میدونم بگم، اگر ما در رفت آمدهای خانوادگی و فامیلیمون ببینیم که افرادی هستن اهل گناه، اهل بیبندوباری، اهل بیعفتی، اهل بیدینی، آیا شرعن بر ما جایزه که با اینا رفت آمد پیدا کنی؟ متاسفانه الان میبینیم تو هر خونه میری تا میگی سلام علیکم، بلا فاصله میاد خلاصه ماهواره رو روشن میکنه، یکی از اون فیلمای مسخره که گذاشتن دوباره، این که حالا یا میخواد لجبازی کنه با شما، وقتی هم ببینه که یه خانواده مذهبی هم هستن، عمه خاله نمیدونم پسر خاله، بیا ببین که چی نشون میده، قوقاس آقا، تمام شروع میکنه تعریف کردن. این بیچاره ها ناراحت، هی میخوان برنشن بیان برن بیرون از این خانه، چاره هم نداره. اگه دیدن نه اونطوری نمیشه، دیدن بند خدا را لجبازی باشون بکنند و صدمه بزنن، میدود میره شطرنجش رو برنده میاد بیشین یه دست شطرنج بازی کنی، پاسور میاره یه دست پاسور بازی کنی، اذیت میکنه. آیا واقعا اگر ما دیدیم اهل بیبندواری و بیعفتی هن بازم رفت آمد کنی؟ شرعا وظیفه ما چیه؟ اگه ما رفت آمد اون رو قطع کردیم میگن چیه؟ یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. خدا گفته با خویشاوندی رفت آمد کن که هم قیافش قیافه آدمیزاد باشه، هم فکرش فکر آدمیزاد. گفتن یه مریضی رفته و پلو دکتر، ازش دکتر سوال کرد چه ده؟ گفت ریشان درد میکنه. گفت مگه چی خوردی؟ گفت نون و یخ. گفت نه درد درد آدمیزاده، نه خوراکت خوراک آدمیزاد. آخه اینم شد درد یا مریضی، اونم قضا بیشه. بعضی ها واقعا قیافه آدمیزاد هم ندارن، دیگه چه برسه بخواد فکر آدمیزاد داشته باشه. مطمئنن رفت آمد کردن با کسانی که با خدا و دین خدا میانه خوبی ندارن نه تنها جایزه بلکه واجبه گاهی. چرا؟ چون اگر ما رفت آمد پیدا کردیم و نتونستیم رو اونها اثری بگذاریم، خدای نکرده اونا رو ما اثر گذاشتن، دینمونم از بین میبرن. من این نکته رو استنباط میکنم از آیه شریفه قرآن که حضرت خضر سلام الله علیه و علی نبینا و آلهی و سلم وقتی میرسن به اون پسری که در بین راه، چکارش میکنن؟ میزنندش زمین و میکشندش. حضرت موسی فرمودن چرا کشتی این بدبختو؟ چه گناهی کرده بود؟ بعد که میخواستن جدا بشن فرمودن برای اینکه این بچه اگر میموند پدر و مادرش رو از دین خدا خارج میکرد. این باید کشته میشد به خاطر اینکه پدر و مادرش سالم بمونن. خدا به عوض این پسری که من کشتم یه دختر به اینا میده، این دختره بزرگ میشه، ازدواج میکنه، فرزند به دنیا میاره و از تو نسل این 70 پیغمبر بناس به دنیا بیاد. کدومشون بهتره؟ اینکه این پسره بمونه پدر و مادرشو تبدیل کنه به یه مش آدم بیدین لامذهب، یا او بماند 70 پیغمبر هم از نسل اینا به دنیا بیاد؟ حضرت موسی گفتن البته اگه 70 پیغمبر به دنیا بیاد بهتره. حالا خدا کنه واقعا اگر آدم ها اونهایشون که به فکر دین نیستن، مایه ننگن، مایه آبروریزی هن، مایه بیدینی پدر و مادر و اطرافیانشون میشن، خدا کنه که عمرشون دوام پیدا نکنه. یه آدمی که میره با 1 کیلو هروئین، شما تصورشو نمیتونید بکنید. بهشون گفتم من 1 گرم از هروئین میتواند 1 انسان کامل رو نابود واقعی بکنه. وقتی 1 کیلوگرم میشه 1000 گرم و هر 1 گرم 1 نفر، هر 1 نفری که معتاد بشه حداقل 800 نفر آدم رو بیچاره میکنه، حداقل اطرافیاشو. 1 نفر بمیرد بهتره یا 800 نفر بیچاره بشن؟ خب این 1 نفر باید فدای همه کرد. اگه این بچه بناس به دنیا بیاد و فردا 1000 جور فساد و بیبندوباری داشته باشه، چه دلیلی داره که واقعا تو سرم بزنیم برای آدم بیدین؟ انه لیس من اهلک، انه عملا غیر صالح. این نکته رو دلم میخواد دقت کنید در اینجا که نقض عهدی که میفرماید درست، اما اگر یقتمون ما امر الله به این یوصل شد، باید ببینیم با کی داره عهدشو میشکنه. اگه یه خانواده این که دین ندارن، نه تنها سله رحم قطع کردن اینجا لازمه، سلش اشکالی داره، بلکه جایز نیست، حرامه، چون داره به بیدینی کشیده میشه. این که میفرماید ما امر الله بهی ان یوصل، جواب ما رو داده، یعنی شما قطع نکنید اونی که خدا امر به وصلش داده، اما اگر دین نداره خدا امر به قطعش هم داده است. و یفسدون فی الارض، و اگه کسی باشه که فساد در روی زمین میکند، اولئک هم الخاسرون، اینا کسانی هم که ضرر میکنند. حالا چون خیلی موارد مهمی در این بحث، اجازه بدید اگر خدا توفیقی داد ما فردا دنبال این بحث رو تقدیم بکنیم که نشون بده وفاء به عهد و نقض عهد چقدر میتونه در دین مقدس اسلام مهم باشه. امیدواریم خدا توفیقش رو از ما سلب نکنه و انشاءالله بتونیم موفق به تقدیم این بحث ارزشمند بشویم. السلام علیک یا